أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که اگر غابن قبل از اینکه مغبون علم به غبن پیدا کنه تصرفی انجام بده که باعث خروج عین از ملکش بشه، آیا خیار از مغبون ساقط میشه یا نه؟ قبلا گفته بودیم اگر خود مغبون تصرف انجام بده خیار ساقط میشه، اما آیا اگر غابن هم تصرفی انجام بده خیار ساقط میشه یا نمیشه؟ ایشون فرمودن وجهی نداره که قائل به سقوط خیار بشیم، با تصرف غابن قائل به سقوط خیار بشیم. اما حالا غابن تصرف کرده، دیگه این باقی نیست، باقی هست در دست غابن، باقی نیست. مثال بزنم، من یه کتابی رو از زید خریدم، در مقابل کتاب یه لباس بهش دادم، یه ثوبی بهش دادم به عنوان ثمن. بایع غابن این ثوب رو فروخته، الان دیگه این ثوب در ملکش نیست، اما خیار من مغبون باقیه. الان من میخوام خیار غبن جاری کنم، خیار غبن جاری کنم، کتاب رو پس میدم، چی در مقابلش بگیرم؟ اینجا سه وجه گفتیم که وجود داره. وجه اول این بود که بگیم که آقا اون بیعی که آقای غابن انجام داده و پیراهن رو فروخته، اون بیعه از الان دیگه باطل میشه، از الان به هم میخوره. تا حالا درست بود، اما حالا که من عقد رو فسخ کردم اون بیعه به هم میخوره و این پیراهن به ملک من در میاد. تا گفتم فسختو اون بیعه اونا باطل میشه، بیعه خودمونم به هم میخوره، پیراهن به من میرسه، کتاب رو به غابن میدن. این یه بچه چی؟ مستقر شده، بله، ولی به خاطر تعلق حق مغبون، مغبون میتونه اون رو به هم بزنه. این بچه اول بود، دلیلش هم گفتیم جلسه قبل، دیگه تکرار نمی کنیم. احتمال دوم این که بگیم آقا این عقدی که غابن بعدن رفته انجام داده، پیراهن رو فروخته، بی خود انجام داده. این پیراهن متعلق حق غیر بوده، حق مغبون به این پیراهن تعلق گرفته، بایع فروخته، بی خود فروخته، بیعش باطل بوده، از اساس بیعش باطل بوده. الان که من گفتم فسخته، شما میفهمید اون بیعه از اول، از همون لحظه اول باطل بوده و لباس به من میرسه. اینم بچه‌شو گفتیم. اما احتمال سومی که وجود داشت، دیگه نرسیدیم دلیلشو بیان کنیم، و مرحوم شیخ هم متمایل به این احتمال سومن، اینه که اون تصرفی که غابن انجام داده تصرف درست و محکم و نافذیه، کسی هم نمیتونه به همش بزنه. غابن پیراهن رو فروخت، بیعش صحیح، هیچ کسی هم حق فسخش رو نداره. حالا من مغبون که فسخ کردم چیکار کنم؟ پیراهن نیست، بدلش رو میگیرم. پس غابن پیراهن رو فروخت، خوب کاری کرد. الان که من خواستم فسخ کنم، کتابش رو بهش پس میدم، به جای پیراهن قیمت پیراهن رو میگیرم. گرفتی چی شد؟ این وجه سوم. مونده دلیل این وجه سوم رو توضیح بدیم. مرحوم شیخ دو تا وجه برای این احتمال سوم مطرح میکنن. وجه اولی که بیان میکنن مربوط به همه خیارات هست. میفرمان که آقا یه مبنایی داریم ما در همه خیارات، معتقدیم که خیار حقی نیست که به عین تعلق گرفته باشه. تو اون دوتا وجه قبلی چی میگفتیم؟ تو اون دوتا وجه قبلی میگفتیم این بیعی که غابن انجام داد، اومد پیراهن و فروخ، بی خود فروخ، چون این پیراهن متعلق حق مغبونه، حق مغبون به این پیراهن تعلق گرفته، خیار حقی است که تعلق گرفته به این پیراهن. تو وجه سوم میخوام بگیم نه آقا، حق مغبون به این پیراهن تعلق نگرفته، به این تعلق نگرفته، بلکه مغبون فقط تسلط بر اون عقد داره. من مغبونا تسلط بر اون پیراهن ندارم، تسلط بر چی دارم؟ بر عقد دارم. حق مغبون به اون عین تعلق نگرفته، بلکه به عقد تعلق گرفته، میتونه عقدو منحل کنه. درست شد؟ پس با توجه به این مقدمه آقایون، در همه خیارات مرحوم شیخ میفرمان که اون کسی که ذوالخیار نیست اگر تصرف کنه تصرفاتش نافذه، من که ذوالخیارم تصرف کنم خیارم به هم میخوره، خیار از بین میره. اما این آقایی که ذوالخیاره اگر تصرف کنه خیار از بین نمیره، این آقایی که ذوالخیار نیست تصرف کنه خیار از بین نمیره، اما تصرفاتش هم نافذه، تصرفاتش هیچ مشکلی نداره. نهایتا من خواستم فسخ کنم، بدل رو میگیرم. این حرفو در همه خیارات ما میزنیم. مرحوم شیخ میفرمان بعدن که برسیم به احکام خیار توضیح خواهیم داد بیشتر در مورد این مسئله. پس ما یه مبنا داریم، بعدن تو احکام خیار میگیم، با اون اینکه کسی که ذوالخیار نیست در زمان خیار اگر تصرفی انجام بده تصرفاتش نافذه. این آقا تصرف انجام داده، خوب کاری کرده، بیعش درست بوده، منم که فسخ کردم دیگه کاری نمیتونم بکنم، فقط میتونم بدل پیراهن رو بگیرم، نمیتونم بیعهای او رو به هم بزنم. چرای مطلب رو توضیح دادیم. نکته مطلب چی بود؟ این بود که خیار حقی نیست که به اون عین خارجی تعلق گرفته باشه، بلکه خیار تسلط بر عقده، نه تعلق حق غیر به اون عین خارجی. لذا اون عین خارجی رو ایشون هر کار میخواد بکنه به ما ربطی نداره. اگه موجود باشه چرا؟ اگه موجوده نه به بی تعلق میگیره، ولی فسخ بی در گام اول اینه که عین رو پس بده. اگر بی فسخ شد، اگر بی فسخ شد معناش چیه؟ معناش اینه که این صوبه مال منه، پس باید صوبه بده. اما حالا فرضمون اینه که این صوبه دیگه تلف شد، الان دیگه صوبه در ملک ایشون نیست. وقتی صوبه نباشه فسخ بی یعنی چی؟ یعنی بدلشو بده. پس تا مادامی که صوب هست خودش رو مقتضای فسخ اینه. نه تا ما زمانی که صوبه هست ما این نظر رو نمیدیم، نه به این معنا که حق تعلق گرفته به این صوب، حق تعلق گرفته به عقد. اما وقتی عقد باطل بشه فسخ بشه، مقتضای فسخ چیه؟ هر چیزی برگرده به ملک مالکش، صوب برگرده به ملک من، اونجا این مبنا خیلی تأثیر نداره. اما اگر تلف شده بود، اگر بیعی انجام داده بود، اونجا به درد میخوره. یه دلیل دیگری هم برای این مبنای سوم مطرح میکنن. دلیل دیگرشون چیه؟ میگن آقا یادتونه اول بحث یه نکته ای رو مطرح کردیم چند جلسه قبل در مورد اینکه آیا خیار ظهور قبل، عذر میخوام، آیا ظهور قبل شرط حدوث خیار است یا کاشفه است؟ یادتونه یا نه؟ اگر گفتیم ظهور قبل شرط حدوث خیار است، عذر میخوام، کاشفه از خیار است، از همون اول حین معامله خیار فسخ بوده و من حقم تعلق گرفته بوده به این صوب، پس شما نمیتونستی بفروشی، حالا که فروختی میام به همش میزنم. اما اگر ما اون مبنای اول رو انتخاب کردیم، گفتیم ظهور قبل شرط حدوث خیاره، تا قبل ظاهر نشه هیچ خیاری نیست، پس تا قبل از اینکه من علم به قبل داشته باشم حقی برای من به این صوب تعلق نگرفته. آقا لباسو فروخته، خوب کاری کرده فروخته، متعلق حق من نبوده اون موقع، فروخته بیعش هم نافذ بوده، بعدن که من فهمیدم کلا سرم رفته اون وقت خیار میخواد ایجاد بشه، دیگه حق من به اون صوبی که از ملک ایشون خارج شده تعلق نمیگیرد. اینم وجه دوم برای احتمال سوم. علم بایه مهم نیست، گفتیم بایه چه علم داشته باشه به قبل چه نداشته باشه، در هر دو صورت خیار قبل هست. اون اشکال نداره، فرق نمیکنه چه بایه علم داشته فریب داده چه علم نداشته، در هر صورت تصرفی که کرده تصرفش در متعلق حق غیر نبوده، چون اون موقع هنوز حق غیر ایجاد نشده بوده، لذا تصرفش نافذه، هیچ فرقی نداره. عبارت رو دقت کنید، یه مقداری ناقص مونده بود بخونیم، نصف نیمه شد. جلسه قبل صفحه 191 وسط صفحه مرور بکنیم، گفتن تصرف قابن و اما تصرف القابن فظاهر انه لا وجه لسقوط خیار المغبون به. ظاهر اینه که با تصرف قابن خیار از مغبون ساقط نمی شود، اما خیار ساقط نمی شود، حالا اگر مغبون فسخ کرد چی میخواید بهش تحویل بدید؟ اگر مغبون فسخ کرد دیگه این نیست که بهش پس بدیم، چی کار کنیم؟ میفرمان فاین فسخه، اگر مغبون فسخ کرد و وجد این خارجتن ان ملکه، دید که این از ملک قابن خارج شده، حالا سه تا احتمال وجود داره. ففی تسلطه الا ابطال ذالک، در اینکه آیا مسلط بر ابطال تصرف قابن هست، منهینه ها، از همون زمانی که میخواد ابطال کنه یا میخواد فسخ کنه، او من اصلها، یا اینکه ابطال کنه تصرف قابن رو از همون اول کار، از اول زمانی که قابن انجام داده، بگیم از اساس تصرفت باطل بوده، یا رجوع کنه به بدل، اصلا کاری به تصرف قابن نداشته باشه، تصرف قابن رو ابطال نکنه، بلکه به جای لباسش بدلش رو بگیره، قیمتش رو بگیره، وجوهی بود در مسئله. من وقوع العقد، این وجه قول اول بود. و من ان وقوع العقد فی متعلق حق الغیر، این وجه احتمال دوم بود که اینا رو خوندیم. و من انه لا وجه للتزلزل، این وجه احتمال سوم هست. پس احتمال سوم که ما دیگه نمیتونیم تصرفات قابن رو ابطال کنیم، تصرفات قابن درست، نهایتا اگر ما عقد رو فسخ کردیم بدل باید بگیریم. وجه این قول سوم چیه؟ میفرمان و من انه لا وجه للتزلزل، و از این که وجه قول سوم این که وجهی برای تزلزل عقد قابن نیست، عقد قابن نافذه. لا وجه للتزلزل یعنی وجهی نیست که عقد قابن متزلزل باشه و ما بتونیم برهمش بزنیم، نه، عقدی که قابن انجام داد نافذه. حالا چرا؟ اما لأن التصرف فی زمان الخیار، فی زمان خیار غیر المتصرف صحیح لازم کما سیجی و فی احکام الخیار فیسترد الفاسخ و البدل، یا به خاطر اینکه تصرف در زمان خیار غیر متصرف صحیح و لازم است. اون کسی که تصرف کرده کیه؟ قابنه. خیار مال کیه؟ مال مغبونه. پس تصرف قابنی که ذوالخیار نیست، این تصرف صحیح و لازم است. پس تصرف در زمان خیار کسی که متصرف نیست، در زمانی که خیار مال یه نفر دیگه است، اگر کسی که ذوالخیار نیست تصرف کنه، تصرفش صحیح و لازم است. کما سیجی و فی احکام الخیار، در بحث احکام خیار خواهد آمد. اونجا خواهیم گفت که آقا درسته که ذوالخیار حقی داره اینجا، اما حقش چیه؟ او تسلط بر عقد داره، نه اینکه حقش تعلق گرفته باشه به عین خارجی، لذا عین خارجی آزاده، غیر ذوالخیار یا قابن میتونه اون رو بفروشه. پس تصرفات غیر ذوالخیار صحیح و لازمه، هم در قبن هم در سایر خیارات. حالا که اینجوری شد، پس ما تسلطی بر عقد قابن نداریم. خب حالا که تسلط بر عقد قابن نداریم، نمیتونیم به همش بزنیم، چی از قابن بگیریم؟ این رو که دیگه از ملک قابن خارج شده. فیسترد الفاسخ و البدل، پس طلب استرداد میکند فاسخ، فاسخ یعنی همون مغبون، مغبونی که داره فسخ میکنه عقد رو، طلب استرداد میکنه، استرداد میکنه، طلب رد میکنه، بازگشت میکنه اون مغبون فاسخ بدل را، یعنی به جای عین بدلش رو دریافت میکنه، به جای اینکه صبر رو بگیره پولش رو میگیره. نقطه سرخط. این وجه اول بود. یه وجه دیگری هم برای احتمال سوم مطرح میکنن. چی بود گفتیم از خارج؟ گفتیم دو مبنا داشتیم، یه مبنا این بود که ظهور قبن کاشفه، یه مبنا این بود که ظهور قبن شرط حدوث خیاره. بنابر مبنای این که بگیم کاشف، حرف شما درست، اما اگه گفتیم شرط حدوث خیاره است، تصرفات نافذه. پس می فرمان و اما لعدم تحقق الخیار قبل ظهور القبن فعلا علا وجه یمنع من تصرف من علیه الخیار، یا به خاطر عدم تحقق خیار قبل از ظهور قبن به صورت تحقق بالفعل، به گونه ای که من کند از تصرف کسی که خیار بر علیه اوست، بر ضرر اوست. تا قبل از اینکه من بفهمم مغبون شدم، خیار قبل به صورت بالفعل محقق نشده تا من بتونم منع کنم قابن رو، بگم حق نداری تصرف کنی. کما هو ظاهر جماعت هنا و فی خیار العیب قبل ظهوره، کما اینکه این مطلب ظاهر جماعتی است، هم در خیار قبل و هم در خیار عیب قبل از ظهور عیب. اونجا هم همین حرفو زدن، یه جماعتی گفتن که ظهور عیب شرط حدوث خیار است، تا عیب ظاهر نشده خیاری در کار نیست. خب کسی این مبنا رو داشته باشه، تا قبل از ظهور قبل یا عیب خیاری وجود نداره، حقی وجود نداره، پس قابن هر کاری کرد خوب کاری کرد. فإن غیر واحد ممن منع من تصرف غیر ذلخیار بدون اذنه او استشکاله فیه حکم به لزوم العقود الواقعه قبل ظهور القبن والعیب. چرا که بسیاری از کسانی که مبنای ما رو قبول ندارن، مبنای ما رو تو وجه اول، تو وجه اول چی گفتیم؟ تو وجه اول گفتیم که غیر ذلخیار تصرفاتش نافذه. میفرمان خیلی از کسانی که اون حرف رو قبول ندارن، من کردن از تصرف غیر ذلخیار بدون اذن ذلخیار، یا حالا اگر به صورت قطعی هم من نکردن، اشکال دارن درش، او استشکال هیفی بهتر بود باشه، او استشکل فی، مصدر نمی آوردن، فعل ماضی می آوردن کاش، او استشکل فی، یا اینکه اشکال کرده در این مطلب، یعنی گفته من مشکله بخوایم حکم کنیم به جواز تصرفات غیر ذلخیار. غیر واحد من منع من تصرف غیر ذلخیار، خیلی از کسانی که منع کردن از تصرف غیر ذلخیار یا درش اشکال دارن، اینا حکم به لزوم العقود الواقعه قبل از ظهور القبن والعیب، حکم کردن به لزوم عقودی که واقع شدن قبل از ظهور قبن یا عیب. گفتن درسته که حق نداشته تصرف کنه، ولی قبل از ظهور قبن و عیب اشکال نداشته، چون اون موقع هنوز خیاری ایجاد نشده. و هازا هو الاقوا، این به نظر ما اقوا هست. و ستعتی تتمتون لذالک فی احکام الخیار، تتمه‌ای برای مطلب هست که در احکام الخیار خواهد آمد. ببین خوب دقت کنید، یه عده هستن، ما الان دو تا جواب دادیم، جواب اولمون رو قبول ندارن ولی جواب دوممون رو قبول دارن. یه عده هستن میگن اگر در عقدی من خیار فسخ دارم، ایشون خیار فسخ نداره، خب من میشم من له الخیار، این میشه من علیه الخیار. گفتن من علیه الخیار، کسی که حق فسخ نداره حق تصرفم نداره، باید صبر کنه، باید صبر کنه یا بیاد از من اجازه بگیره، بگه اجازه میدی بفروشم یا نه. اگه من بهش اجازه دادم بفروشه، و الا تا زمانی که خیار است حق تصرف نداره. یه عده این مبنا رو دارن، برخلاف ما که گفتیم میتونه، گوش بده، یه عده مبناشون اینه که ایشون که ذوالخیار نیست نمیتونه تصرف کنه، در این حال در مانحنفی گفتن میتونه تصرف کنه. چرا؟ چون در مانحنفی تا قبل از ظهور قبل اصلا خیاری در کار نیست، هنوز خیار ثابت نشده. این که گفتیم شما نمیتونی بفروشی مال جاییه که خیار باشد، اگر خیار هنوز نیست برو انجام بده هر کار میخوای بکن. گرفتی چی شد؟ و کز الحکم لو حصل مانع اون من ردهی. میفرمان که آقا ما قبلا، یه لحظه با من باشید خیلی راحت، ما قبلا تو تصرفات مغبون، اونجایی که مغبون میخواست تصرف کنه، گفتیم فرق نمیکنه که مغبون بی انجام بده یا تصرفات دیگری انجام بده که مانع از ردن، مثلا استیلاد. گفتم اگر که من لباسم و کتاب ایشون رو خریدم مغبون شدم، اگر این کتاب رو بفروشم خیار از من ساقط میشه، اگر به جای کتاب عمه‌ای خریده باشم این عمه ام ولد بشه باز هم خیار ساقط میشه. گفتیم فرقی بین استیلاد و بین بی نیست، در بی کتاب از ملک من خارج میشد، در استیلاد کنیز ملک منه، ولی چون ام ولد شده دیگه حق فروش و خروج از ملک من رو ندارم. ایشون فرمودن اونجا هیچ فرقی بین اینها نیست. خب حالا رفتیم سراغ تصرفات کی؟ تصرفات قابن. آیا قابنم اگر آنچه رو که به عنوان ثمن گرفته بفروشه یا اینکه استیلادی اتفاق بیفته بازم فرقی نیست؟ ببین ثمنی که من به قابن دادم همیشه که پول نیست، همیشه که ثوب نیست، گاهی موقع ها کنیزه. یه ماشین ازش خریدم، یه کنیز بهش دادم، درسته؟ اگر این کنیز رو بفروشه، گفتیم فروختن قابن باعث سقوط خیار نمی شود. حالا اگر آنچه که بهش دادیم یه ام ولد باشه، اگر این ام ولد، اگر این کنیز در ملک ایشون ام ولد بشه، آیا این استیلاد باعث سقوط خیار می شود یا نمی شود؟ ببینید عبارت رو، و کز الحکم لو حصل مانع من ردهی کل استیلاد، همچنین است حکم اگر حاصل شود مانعی از رد مانند استیلاد. یعنی توسط قابن، خوب دقت کنید، بی اتفاق نیفتاده، خروج از ملک اتفاق نیفتاده، آنچه که من به قابن دادم هنوز در ملکشه، اما مانع از رد به وجود اومده. و کز الحکم یعنی چی؟ یعنی همچنان که بیش مسقط خیار نبود استیلادش هم مسقط خیار نیست، خیار باقیه. البته ایشون میفرمان و یحتمل هنا تقدیم الخیار، تقدیم حق الخیار لسبق سببهی علل استیلاد. محتمله که اینجا ما بگیم حق خیار مقدم است، به خاطر اینکه سببش خدمتتون عرض بشه که مقدم بر استیلاد هست. من یه اصلاح بکنم مطلب رو، یه اشتباهی اتفاق افتاد. و کذا میخواد تشبیه کنه به کجا؟ به وجه سوم. این و کذا میخواد تشبیه کنه به وجه سوم. ما وجه سوم رو انتخاب کردیم، درست شد؟ در وجه سوم گفتیم چی؟ گفتیم اگر ایشون بیعی انجام داد تصرفش چیه؟ نافذه، درسته؟ اگر ایشان بیعی انجام داد بیعش نافذه، ما باید بدل بگیریم. حالا اگر استیلادی انجام داد چطور؟ حالا میخواییم در مورد اون صحبت کنیم. میگیم اگر استیلادی هم انجام داد استیلادش نافذه، ما باید بدل بگیریم. پس اصلاح میکنم، و کذا الحکم لو حصل مانع من رده کل استیلاد، همچنین است حکم اگر حاصل شود مانعی از رد مانند استیلاد. همچنان که در مورد بیع ما گفتیم بدل بگیر، در مورد استیلاد هم باز میگیم بدل باید بگیری. میگیم استیلاد باطل نیست، بلکه شما باید بدل بگیری. پس و کذا الحکم یعنی همچنان که در بیع ما قائل به وجه سوم شدیم، گفتیم شما نمیتونی بیعو به هم بزنی، باید بدل بگیری، در استیلاد هم میگیم باید بدل بگیری. نه دیگه، مسقط خیار بله، مسقط خیار که نیست، اون که مسلم مسقط خیار نیست، اما حالا چی بگیریم ما در مقابلش؟ بدل بگیریم. بعد میفرمان که در مورد استیلاد ممکنه ما اینا الان از اول توضیح بدم، هنوز توضیح جدید رو نگفتم. در مورد استیلاد ممکنه ما، تا حالا گفتیم این حرف بیعو بزنیم، حالا میخوایم بگیم در مورد استیلاد ممکنه ما حرفی که در بی زدیم رو نزنیم، یه چیز دیگه بگیم، برعکسش بگیم. اونجا گفتیم که اگر ایشون بیعی انجام داد بیع درسته، ما بدل میگیریم. اینجا ممکنه بگیم که نه، بدل نگیریم، بلکه خود کنیز رو بگیریم. ها، ممکنه بین بیع فرق بذاریم. پس و یحتمل یعنی برخلاف آنچه که تا اینجا گفتیم. تا قبل از و یحتمل گفتیم دیگه قید کنیز رو بزن، بدلش رو بگیر. و یحتمل میخواد بگه نه، محتملم هست که شما خود کنیز رو بگیری نه بدلش رو. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا دو تا حق وجود دارد در مورد این کنیز. یه حقی مال منه، چه حقی؟ حق خیار. یه حقی مال ایشونه، چه حقی؟ استیلاد. یا حالا استیلاد و حق ایشون بدونیم یا حق اون کنیز بدونیم، حال کار نداریم. حق در واقع حق کنیزه. کنیز میگه من در شرف آزادی هستم، نباید منو بفروشید تا بچم که به دنیا اومد و این آقا به رحمت ایزدی پیوست، من به ارث برسم، به بچم آزاد بشم. در واقع استیلاد حق کنیزه، حال کار ندارم. اینجا دو تا حق داریم، یه حقی مال کیه؟ مال من مغبونه که تعلق گرفته به این کنیز. یه حقی هم مال به سبب استیلاد ایجاد شده. این دوتا در تعارضن. حق من میگه استیلاد باطل باشه، کنیزه برگرده. حق استیلاد میگه نه، کنیزه بر نگرده. کدومش مقدم باشه؟ از سابقون، از سابقون اولئک المقربون دیگه، اون که زودتر اتفاق افتاده مقدمه دیگه. بچه حق نداره که یا مال ایشون باشه یا مال من، چه فرق میکنه؟ دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، بحث تو حاشیه نبرید. الان حق کی زودتر تعلق گرفته به این کنیز؟ حق ذوالخیار زودتر تعلق گرفته، پس احتمالم داره که بگیم کنیز برگرده. پس تا قبل از یحتمل گفتیم همچنان که در بی ما قائلیم که بی باطل نمی شود، بی های قابن ما بدل می گیریم، اینجا هم میگیم که استیلاد صحیحه و ما بدلش رو بگیریم. و یحتمل یه لحظه، و یحتمل میگه و یحتمل هنا تقدیم حق الخیار، ممکنه اینجا حق خیار مقدم بشه. چرا؟ لسبق سببهی علل استیلاد، به خاطر سبقت گرفتن سبب خیار بر استیلاد، بر استیلاد کنیز. استیلاد بعدن اتفاق افتاده، قبل از اون استیلاد قبل اتفاق افتاده بوده، پس سبب خیار مقدمه. ها حالا خود قبل ظهورش که بعدن اتفاق افتاده، دو مبنا بود دیگه، داریم میگیم و یحتمل و یحتمل، یحتمل یعنی بنابر اون مبنا دیگه، بنابر یه مبنا، نه اینکه حالا بر بنابر جمعی مبانی، بنابر اون مبنایی که میگه سبب حاصل شده مقدم، بنابر ظهور باشه میتونیم باز بگیم. اگر نه، فرض اینه که ظهور بعد از استیلاده، فرض ما اینه که ظهور، الان این تصرفات رو ما داریم جایی بحث میکنیم که قبل از ظهور قبل اتفاق افتاده. گفتم دیگه، اگر که ما الان داریم طبق یه فرضی احتمال رو میدیم، جایی که ما قائل باشیم که ظهور قبل کاشف از حدوث قبل، نه اینکه شرط بوده باشد. خب ثم این مقتضا ما ذکرنا، بریم سراغ مطلب بعد. ببینید، تا حالا ما در مورد فرضی بحث کردیم که قابن تصرف لازم انجام داد، حالا میخوایم بریم فرضی رو بحث کنیم که قابن تصرف جائز انجام داده. خوب دقت کنید، اصلا بحث رو یه بار دیگه از اول مرور کنیم. من یک بیعی با آقا انجام دادم، یک کالایی رو ازشون خریدم، یک کتابی رو ازشون خریدم، مغبون شدم. من مغبون قبل از علم به قبل دو جور تصرف میتونم داشته باشم، یک تصرفات لازم، تصرفات جائز. گفتیم اگر تصرف جائز انجام دادم خیار ساقط نمیشود، اما تصرف لازم انجام دادم من مغبون خیار ساقط میشود، درسته یا نه؟ گفتیم تصرف جائز رو که به همش میزنیم خیار رو جاری میکنیم، اما تصرف لازمه که نمیتونیم به همش بزنیم، لذا دیگه خیار جاری نمیشود. حالا بعد رفتیم سراغ قابن، گفتیم آیا اگر قابن تصرفی انجام بده، اگر قابن تصرفی انجام بده، تصرفات لازم او مسقط خیار هست یا نه؟ تصرفات قابن هم باز یا لازمه یا جائزه. اگر تصرف لازم انجام بده، بی انجام بده، آیا خیار ساقط میشه یا نه؟ گفتیم خیار ساقط نمیشه، اما تصرفاتش هم باطل نمیشود بنابر وجه سوم. بنابر وجه سوم که مختار مرحوم شیخ اعظم بود، خیار فسخ باقیه برای من، اما تصرفات لازم او سر جای خودش باقیه، نافذه، من باید بدل بگیرم. حالا اگر ایشون عقد جائزی انجام بده، آقایی که بایع قابن بوده، یه عقد جائزی انجام بده، مثلا این موبایل رو به من فروخته، گرون فروخته، در مقابل این موبایل اون موبایل خودش رو گرفته، بعد این موبایل رو هبه کنه به بغل دستیش، هبه عقد جائزه دیگه، میتونه رجوع کنه. اینجا آیا خیار فسخ از من ساقط میشود؟ که نمیشود. آیا من میتونم بگم که آقای داوری که این سمن رو از من گرفتی، هبه کردی به بغل دستید، هبه رو باطل کن، موبایل منو پس بده، یا نمیتونم بهش بگم بدل رو باید بگیرم؟ آیا همچنان که در عقد لازم ما بدل گرفتیم، در عقد جائزم باید بدل بگیریم یا نه؟ در عقد جائزشون ملزمه عقد جائز رو به هم بزنه، این رو به ما پس بده. مرحوم شیخ میفرمان آقا جواز عقد یعنی چی؟ جواز عقد یعنی این که این آقایی که خودش عقد انجام داده میتونه به هم بزنه، من که این وسط کاری نبودم میتونم عقدشو به هم بزنم یا نه؟ نمیتونم به هم بزنم، به من چه ربطی داره؟ ایشون میتونه عقد هبه رو به هم بزنه، من که نمیتونم به هم بزنم که. پس اینجا من تسلطی بر عقد جائزی که ایشون انجام داده ندارم، فقط خودش تسلط داره میتونه به هم بزنه. خب پس ما همچنان که در وجه قبلی گفتیم که شما یه مغبون نمی توانی عقود لازم قابن رو به هم بزنی، عقود جائزش رو هم نمی تونی به هم بزنی، پس هبه ای که ایشون انجام داده صحیح بوده، سر جای خودش درسته، من اگر عقد اول رو فسخ کردم بدل رو باید بگیرم نه این رو. تکرار کنیم یا نه؟ دوباره بگیم. خیلی خوب، ثم این مقتضا ما ذکرنا، اگه لازمه بگید تکرار بشه. قبل از این که بریم تو عبارت، یه بار دیگه مرور کنیم چی داشتیم میگفتیم. کل مطلب رو تکرار نمی کنم، فقط میخوام دستتون باشه. ما در مورد تصرفات مغبون گفتیم که یا لازمه یا جائزه. لازم بود خیار ساقط میشه، جائز بود خیار ساقط نمیشود. در مورد تصرفات قابن گفتیم اگر تصرفش لازم باشه خیار ساقط نمیشه، ولی بنابر قول سوم که قول شیخ بود باید بدل بگیریم، نمیتونیم عقود و تصرفات لازمشو به هم بزنیم. حالا اگر تصرفی که انجام داده بود جائز بود چطور؟ ما میتونیم تصرفات جائزشو به هم بزنیم یا نمیتونیم به هم بزنیم؟ گفتیم نمیتونیم. پس میفرمان ثم این مقتضا ما ذکرنا جریان الحکم فی خروج المبیعه عن ملک القابنه بالعقد الجائز. مقتضای آنچه که ذکر کردیم جریان حکم هست در خروج مبیع از ملک قابن با عقد جائز. اگر قابن به یه عقد جائزی مبیع رو از ملک خودش خارج کنه، این که میفرمان مبیع رو از ملک خودش خارج کنه با عقد جائز، این در جاییه که قابن مشتری بوده باشه، چون که مشتریه که مبی در اختیارشه دیگه. لأن معنا جوازهی، چرا آنچه که ما اینجا گفتیم در این فرضم جاری میشه؟ چرا در صورتی که به عقد جائز انجام بده بازم آنچه که ما گفتیم درش پیاده میشه؟ لأن معنا جوازهی تسلط احد المتعاقدین علی فسخه، اما تسلط الاجنبی و هو المغبون فلا دلیل علیه بعد فرض وقوع العقد صحیحاً، اما تسلط اجنبی که مغبون بوده باشد دلیلی نیست برش بعد از اینکه فرض شد وقوع عقد به صورت صحیح، بعد از اینکه این عقد جائز به صورت صحیح واقع شد معنا نداره که بگیم یه اجنبی که مغبون باشه مسلطه میتونه برهمش بزنه. خب با توجه به آنچه که گفتیم مقتضا ما ذکرنا جریان الحکم، منظور از حکم چیه؟ فقط بچه سوم خب پس فقط قول سوم رو میخوان تطبیق بدن. هازل حکم بچه اول دوم چی؟ احسنتم. پس ما سه وجهی که در عقد لازم گفتیم وجه اول دومش که اینجا واضح تره، چون اگر که ما اونجا قائل شدیم که من مغبون عقد لازم ایشونو میتونم به هم بزنم، عقد جایزش هم میتونم به هم بزنم دیگه، اگر من بر عقود لازمش که خودش تسلط نداره تسلط داشته باشم، حالا یا من هینهی یا من اصلهی باطل کنم، عقد جایزش هم میتونم. اون چه که احتیاج به استدلال داشت وجه سوم بود. آیا وجه سوم هم اینجا جاری میشه یا نه؟ لذا ما همش در مورد وجه سوم توضیح دادیم و الا هر آنچه که هر سه وجهی که اونجا گفتیم اینجا هم پیاده میشود. خب آقا مرحوم شهید ثانی در مسالک به اینجا که رسیدن یه فرمایشی دارن، گفتن که خوب دقت کنید، مرحوم شهید ثانی در مسالک گفتن چرا بدل بگیریم؟ گفتن من مغبون، کلا سرم رفته، یه سمنی رو دادم به این قابن، قابن رفته سمن رو چیکار کرده؟ هبه کرده. چرا من بدل بگیرم؟ مگه هبه عقد جائز نیست؟ میریم به قابه میگیم ای آدم فریبکار برو عقد جائزتو به هم بزن، اون هبه رو باطل کن، این رو به ما پس بده. اگه حرف گوش کرد که گوش کرد، حرف گوش نکرد میریم سراغ حاکم شهر، به حاکم شهر میگیم آقا این مال ما رو کلا سرمون گذاشته، ما مغبون شدیم، حالا هم که میخوایم فسخ کنیم میبینیم رفته هبه کرده، حاکم شهر مجبورش میکنه بر فسخ. اگر امکان دسترسی به حاکم شهر نبود و نشد، حاکم شهر سر شلوغ بود، اون وقت چی کار میکنیم؟ اون وقت خودمون میریم فسخ میکنیم. پس در گام اول مجبورش میکنیم فسخ کنه، نکرد حاکم شهر، نکرد اون وقت خود مغبون تسلط پیدا میکنه که فسخ کنه. این فرمایش رو شهید ثانی دارن. خب مرحوم شیخ میفرمان این حرف درست نیست. چرا این حرف درست نیست؟ به خاطر اینکه وقتی که من فسخ کردم، خوب ببینید دقت کنید استدلال رو، وقتی که من مغبون فسخ کردم، ثمنی که دریافت کردم به ملک قابن در میاد، آنچه که گرفته بودم میدم به قابن، در مقابل آنچه که به قابن دادم چی به ملک من برمیگرده؟ خوب دقت کنید، من مغبونم، کلا سرم رفته، یه جنسی خریدم مغبون شدم، بدلی هم که پرداخت کردم ایشون هبه کرده. خب الان من فهمیدم که مغبون شدم، اومدم گفتم ایها القابن فسختو، با گفتن فسختو آنچه گرفتم برمیگرده، به جاش چی برمیگرده به ملک من؟ این یا بدل؟ این یا بدل، دو تا احتماله، دو تا احتماله، یه احتمال اینه که این برگرده، یه احتمال اینه که بدل برگرده. اگر این برگشت، اگر با گفتن فسختو خود همون صوبی که بهشون دادم برگشت به ملک من، اینکه این دیگه نیاز به فسخ کردن و اجبار کردن و حاکم و اینا نیست، خودش فسخ شد دیگه. وقتی من گفتم فسختو، شما قائلید که خود این، خود صوب اومده به ملک من، دیگه چه نیازی داره من برم بگم برو فسخ کن که اگه نرف حاکم شرع رو بیارم، اگه نشد خودم بگم عقد دوم هبت فسخ. نیاز به این حرفا نیست. همین که من گفتم فسخ تو عین اومد دیگه، یعنی اون هبه ها خودش باطل شد، فسخ شد. درسته؟ ممکنه شهید بگن ما این حرفو قبول نداریم، شما وقتی که گفتی فسخ تو عین به ملکت نمیاد، چی به ملکت میاد؟ بدل به ملکت میاد. میگم خب اگر بدل به ملک من میاد، پس معلوم میشه من استحقاق بدل داشتم. وقتی استحقاق بدل داشتم، بدل رو گرفتم، تمام شد دیگه، چرا حالا ایشونو مجبور کنیم بره فسخ کنه، اینو بیاریم بعدن با بدل جابجا کنیم؟ این کارا چیه؟ اگر شما معتقدید که وقتی من گفتم فسخ تو، وقتی من گفتم فسخ تو، آنچه که گرفتم پس میدم، به جای اون صوبه پولشو باید بگیرم، بدلشو باید بگیرم، خب معناش اینه که من استحقاق بدل داشتم، آنچه که استحقاق داشتم که پول لباس باشه گرفتم، تمام شد دیگه، چرا بعدن بیایم حالا ایشون رو مجبور کنیم بگیم برو هبت رو باطل کن، صوب منو پس بگیر، بیا صوبه رو بده بعد من پولتو پس بدم؟ اینا به چه دلیل؟ اینا هیچ دلیلی ندارد. خب نه، حقش باید ببینیم به چی تعلق گرفته. عینشو میخواد، اگه حقش به بدل تعلق گرفته بدلو بگیره، بی خود عینو میخواد. مگه دل بخواهیه؟ ما باید ببینیم شارع چی بهش اجازه داده. درست شد؟ پس مرحوم شیخ به شهید اشکال میگیرن، میگن این همه درد سرا برو فسخ کن و حاکم شرع و بیار اینا نداره، شما با گفتن فسخ تو یا مالک عین میشی که یعنی همه اون هبه ها خودش باطل شده، یا اگر مالک بدل شدی دلیلی نداریم که بریم مجبورش کنیم اونا رو فسخ کنه، بیاد بعدن بدلی که گرفتیم رو با این جا به جا کنه. این پاسخ مرحوم شیخ به مرحوم شهید. بعدش مرحوم شیخ یه جورایی میخوان از شهید دفاع کنن، یه دفاعی از مرحوم شهید مطرح میکنن و بعدش جواب میدن. میفرمان الا ان یقال. الا ان یقال وقتی میگیم معمولا نشون دهنده اینه که این جوابی که میخوایم بدیم چیه؟ خوبه یا ضعیفه؟ ضعیفه دیگه. الا ان یقال، الا ان یقال، مگر اینکه کسی در دفاع از شهید بیاد بگه که منافاتی وجود نداره بین اینکه ما بدلو بگیریم و ایشون هم مجبور باشه بره فسخ کنه، اینو بیاد به ما تحویل بده. همینی که شماها بعضیتون پیشنهاد میدادید، همینی که بعضی آقا گفت دیگه، گفت که شاید مغبون عین مالش رو دلش بخواد، ممکنه که کسی در دفاع از شهید بیاد همین حرفو بزنه، اما با یه بیان فنی بیاد بگه که آقا هیچ منافاتی وجود نداره، من مغبون با گفتن فسخت و مالک چی شدم؟ مالک بدل شدم، اما ایشون باید بره فسخ کنه، اینو پس بگیره، بیاد اینو به من بده، بدلشو برداره ببره. چرا؟ به خاطر اینکه اون بدلی که من گرفتم بدل هیلوله است. بدل هیلوله یعنی چی؟ ما دو جور بدل داریم، یه لحظه با من باشید خیلی راحت بگم. ما دو جور بدل داریم، یه بدل داریم در مقابل تلفه، یه بدل معاوضی داریم که یه معاوضه انجام میشه، یه اینی شما به من میدی، من بدلشو به شما میدم، اون که هیچ. یه بدلی در مقابل تلفه، من کتاب شما رو گرفتم از پنجره انداختم بیرون، تلف شد، حالا شما میگی کتاب منو تلف کردی، ضامنی باید بدلشو به من بدی، من قیمتشو بهشون پرداخت میکنم. اینم یه جور بدله که شما تو این موارد مستقیما مالک بدلید. یه بدل داریم، بدل هیلوله است. بدل هیلوله یعنی چی؟ بدل هیلوله یعنی من بیام مانع بشم از این که شما از ملکتون انتفاع ببرید، کتاب آقا رو بردارم بندازم تو این فنکوله. کتابه تلف شد؟ نه، اینجا افتاده پشت این آهنه، حالا میتونه ایشون استفاده کنه از کتابه؟ کتاب اون تو در نمیاد، گیر کرده در نمیاد، عین کتابش باقیه ها. اگه یکی از شما بپرسه این کتاب داخل این مال کیه، میگه چی؟ میگید مال آقای رحمانی. پس کتابه هست، جز ملک ایشون هم هست، اما من کاری کردم که ایشون توان انتفاع از کتابشو نداره، بین کتاب و ایشون حائل شدم. اینجا میگن باید بدل هیلوله بدی، چون مانع شدی ایشون از کتابش انتفاع ببره، باید بدلشو بهش بدی. کتاب چنده؟ 100,000 تومان. 100,000 تومان بهشون میدم به عنوان بدل هیلوله. بدل هیلوله تا کی هست؟ تا زمانی که این نباشه. حالا اگه یه روز خادم مدرسه اومد اینو باز کرد کتابو در آورد داد به ایشون، این بدل باید به من برگرده. اینو میگن بدل هیلوله. در ما نحن فی هم ممکنه کسی از شهید دفاع کنه، بگه که آقای شهید شمایی که، آقای شیخ اعظم شمایی که این عقد اومدی فسخ کردی، بدل رو گرفتی، درسته که بدل رو گرفتی، اما این بدل بدل هیلوله است، تا مادامی بدله که عینه نباشه. اما اگر ایشون رو مجبور کردیم گفتیم برو عینو پس بگیر، هبت و باطل کن، عینو پس بگیر بیار بده، این بدل از بدلیت در میاد و عین رو باید تقدیم کنیم. ممکنه کسی به این بیان از شهید دفاع کنه. مرحوم شیخ میفرمان این دفاع دفاع خوبی نیست، چون بدل هیلوله مربوط به جایی است که شما مالک اون عین باشی، شما ملکیتت نسبت به عین از بین نرفته باشه. مثل این کتابه که اگه از شما بپرسن ملک کیه، میگید هنوز ملک آقای رحمانی. در ما نحنفی وقتی که این کتاب رو شما، این صبر رو شما هبه کردی به یه نفر دیگه، دیگه ملک من نیست، ملک من مقبون که نشد، دیگه بدل هیلوله معنا ندارد. ببینید اللهم الا، قبلش هم نخوندیم، و فی المسالک در کتاب مسالک این چنین اومده: لوکان ناقلوم ما یمکنو ابطالهو کلبیع بخیارن الزم بالفسخ. اگر که ناقلی که توسط قابن انجام شده، لوکان ناقل، ناقل یعنی اون ناقلی که، اون عقد ناقلی که توسط قابن اتفاق افتاده، تصرف قابن بوده، اگر اون ناقل از اون اموری باشد که، از اون عقودی باشد که ممکن است ابطالش، مثل بیعه به خیار، مثل هبه، از اون مواردی باشه که قابن میتونه به همش بزنه، میتونه باطلش کنه، در این صورت الزم بالفسخ، ملزم میشه قابن، مجبور میشه که فسخ کنه و این رو به مغبون تحویل بده. اما فان امتنع، اگر که امتناع کرد، اگر این کار انجام نداد، فسخه الحاکم، حاکم میاد فسخ میکنه. خودت فسخ نمیکنی با زبون خوش، حاکم میاد فسخ میکنه. فان امتنع، اگر ممتنع شد، این امتنع یعنی چی؟ ها، این معناش این نیست که حاکم امتناع کرد، خودداری کرد. امتنع یعنی دسترسی به حاکم ممکن نبود، ها، متعذر بود، امکان دسترسی به حاکم نبود. تو بعضی از نسخ داره که و این تعذره، خب اون که خیلی بهتره، و این تعذره یعنی امکان دسترسی به حاکم نبود. در این صورت فسخه المغبون، خود مغبون فسخ میکنه دیگه. حالا فسخ میکنه، تو فسخ کردنش دعوا لازم نیست، میگه فسخ تو، تو خونه خودش درار قفل میکنه، کسی مزاحمش نشه، میگه فسخ تو. تو فسخ کردنش مشکل نیست، بعد که میخواد بره پس بگیره، اون موقع باید بره دعوا کنه. و یا ممکنه نظر فی، ممکنه که کسی اشکال کنه به فرمایش شهید ثانی در مسالک، و یا ممکنه نظر فی به ان نفسخ المغبون اما به دخول العین فی ملکه و اما به دخول بدلها. مغبون که فسخ کرد، یا فسخش با دخول عین در ملکش محقق میشه، یا با دخول بدل در ملکش محقق میشه. بالاخره وقتی شما میگی فسخ تو، یه اتفاقی میفته دیگه، یه چیزی از ملک شما برمیگرده، در عوضش یه چیزی به ملک شما میاد، درسته؟ پس وقتی شما میگی فسخ تو، یک نقل و انتقالی دوباره صورت میگیره. خب آنچه که به ملک شما میاد آیا عین هست یا بدل هست؟ فعل الاول، اگر گفتیم عین به ملکش میاد، لا حاجت الى الفسخ حتی يتكلم في الفاسخ، دیگه احتیاجی به فسخ نیست که ما بحث کنیم ببینیم فاسخ کی باشه، قابن باشه، حاکم باشه یا مغبون باشه. خود به خود فسخ شد، آقا تموم شد رفت. وقتی عین اومد تو ملک من، معلوم میشه اون خودش به هم خورد، دیگه نیازی نیست دعوا کنیم که چه کسی فسخ کند. و علی الثانی، اگه گفتیم بدل میاد، و علی الثانی فلا وجه للعدول اما استحقه بالفسخ الى غیره، وجهی نداره که عدول کنیم از آنچه که استحقاق پیدا کرده با فسخ به غیرش. من با فسخ استحقاق بدل پیدا کردم، چه وجهی داره که حالا دوباره بیایم بدل رو تبدیل کنیم به عین؟ ها، اگر از اول من حقم به عین تعلق گرفته بود یه حرفی، ولی وقتی از اول بدل متعلق حق من بود، به من بدل دادید، من مالک بدل شدم، چرا دوباره کش میدید قضیه رو؟ چرا دوباره بره فسخ کنه، عین رو بیاره با بدل جابجا کنه؟ اینا به چه دلیل؟ این پاسخ از فرمایش شهید. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه کسی اینجور بیاد دفاع کنه از شهید، بگه انه لا منافات، منافات نیست. منافات بین چی؟ بین استحقاق بدل و الزام بایه به تحویل عین. اینکه ما بگیم بدل رو باید به من مغبون بدید، اما بایه هم باید بیاد عین رو پرداخت کنه. منافاتی بین این دوتا نیست. من مستحق بدلم، با فسخ مالک بدل شدم، اما بایی هم حق وظیفه داره بره فسخ کنه، اینو بگیره بیاد به من تحویل بده. پس لا منافات بین استحقاق بدل و الزام بایی به تحویل این. چرا؟ لأن البدل المستحق قبل فسخ انما هو للهیلوله، به خاطر اینکه اون بدلی که مورد استحقاق قرار گرفته به سبب فسخ همانا بدل هیلوله هست، بدلی است که در مقابل اتلاف نیست، بدلی است که در مقابل حائل شدن بین مالک و ملکش باید پرداخت بشه. فاذا امکن رد العین وجب علی القابن تحصیلها، پس اگر رد عین ممکن شد واجب بر قابن که بیاد اون عینو تحصیل کنه، پس بده به مقمون، بدلش رو برداره ببره. پس بدل هیلولت وظیفه شما رو نسبت به پس دادن عین بر نمی داره، شما کماکان وظیفه دارید عین رو پس بدید، ولی تا مادامی که عین رو پس ندادید باید بدل رو، بدل هیلوله رو در اختیارش قرار بدید. لکن ذالک انما یتم مع کون العین علی ملک المغبون، اما این حرف اشکال، این اللهم الا ان یقال رو میخوایم رد کنیم. لکن ذالک انما یتم مع کون العین علی ملک المغبون، این بدل هیلولت همانا تمامه، این مطلب تمامه در صورتی که عین بر ملک مغبون باقی بوده باشد. بدل هیلوله مال جاییه که اون مغبون یا اون ذوالحق هنوز مالک عین باشه، منتها چون دسترسی به عین نیست ما بدل بهش بدیم، به خلاف ما نحنفی که اصلا مغبون مالک عین نیست. و اما مع عدمهی، عدمهی میخوره به ملک مغبون، اما در جایی که مغبون مالک نباشه و تملک المغبون للبدل و مغبون مالک بدل شده باشه، فلا دلیل علی وجوب تحصیل العین، هیچ دلیلی بر وجوب تحصیل عین نداریم. گرفتی چی شد؟ اینم از این. ثم علی القول به عدم وجوب الفسخ که دیگه بمونه برای بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.